اعدامی بر اساس خاطرات دکتر نور احمد لطیفی، نویسنده مصطفی محمدی.
فصل پنجم.
حوزه مغناطیس مغز. دو نیرو از دو جهان متفاوت با حالتهای سازش ناپذیر در وجودم دوباره و صد باره می خروشند. میان این دو نیرو هیچ رازی در نهادم نیست که پوشیده مانده باشد. از دور دست آفاق ذهن پریشانم چهره ساکت ولی الله و یکی از دوستان دانشگاهی پدیدار می شود. مرا از همان نقطه نامعلوم و دور می پاید. انگاری دستش از دنیا کوتاه و امیدش تنها به من مانده باشد تا کاری برایش انجام دهم. لابد خودش از عهدش وامانده است. عکس کپی شده آیت الله خمینی را هم روی سینه گرفته است، طوری که به چشم من بیاید. این همان عکسی است که ماموران شهربانی تو بساط یکی از همکلاسی‌ها به هنگام وارسی خونه همتیمی من پیدا کردند و خاطرم است که از او پرسیدند بگو این چیه؟ شهریاری بیدرنگ گفت خب عکس مرجع تقلیدمه دیگه. دوباره پرسیدند مرجع تقلید تو مگه کیه؟ پاسخ داد حضرت آقای شریعت مداری. او که فهمید دوست ما دارد دستش می اندازد محکم زیر گوش او زد و چند بد و بیراه نثارش کرد. مأمور شهربانی قیافه تعجب زده مضحکی به خودش گرفت و گفت شهریاری خودتی پسر، یعنی خیال کردی یکی مثل من قیافه ملاها رو از هم تشخیص نمیده؟ بیچارت میکنم. صورتم از شدت علاقه به دوستم یا شاید درک همدردی حالت سوزناکی به خود گرفت تا بیشتر دستم بیاید که آن سیلی چه اندازه سنگین بوده است. مأمور همانطور قرولند کنان زیر لب و بی خطاب ادامه داد عجبا، دیگه شرف و شناخت اندازه ی گیلیم هم از وجود این مردم رفته، همه چی انگار از این مملکت رخت بسته. با سکوتی مرگبار میخکوب ایستاده بودم. خشم مأمور ارشد گروه چنان شدید بود که نمیتوانست خودش را کنترل کند، انگار زیر پایش فنری بسته باشند. دنبال بهانه دیگری میگشت تا بار دیگر به شهریاری حمله کند، تا که پرسید داخل بچه از این چیزا چی آیدتون میشه؟ این همه زور زدید خرخونی کردید تا بیاید دانشجوی پایتخت نشین بشید و این کارا رو بکنید؟ دکتر مهندس بشید که این غلطا رو بکنید؟ اونم دانشجوی رشته پزشکی که هر جوون ایرانی حسرتشو میبره؟
سرمای زمین. نیمه شب است. برمیخیزم و همچنان به سرگذشت خودم که به عادت همیشگی شفاف و کامل برابرم نمایان می شود خیره می مانم. فکر کردم به دوران مبارزه انگار اعتیادی ذهنی است که هر عیبی داشته باشد حسن جلوگیری از تکرار اشتباهات در آینده را دارد تا زندگی را با حرارت تر و سنجیده تر بگذرانی و گمانت کمتر به خطا برود و از ناملایمات روزگار احساس حیرت کنی. فکرهایم همچنان آلوده به دوران دانشجویی مانده است. در روزهای دانشجویی بیشتر از تأمین هزینه های تحصیلی رشته پزشکی پول دستم می رسید، چه از سوی پدر و چه سهمم از مزایای دولتی. بچه ها به من می گفتند بانک گروه. در همان زمان که شوهر خواهرم با شغل معلمی ماهی 500 تومان حقوق می گرفت، من با درآمد دانشجویی و کارورزی 800 تومان عایدی ماهیانه داشتم. سوای این تعطیلات که به زابل می رفتم، پدرم کمتر از 2000 تومان پول کف دستم نمی گذاشت. با این پول بسیاری از درخواستهای گروه تامین می شد. به گونه ای که در روز بازداشت بالغ بر 5000 تومان توی حساب بانکی هم مانده بود. بلافاصله برادرم تا ریال آخرش را برداشت کرد تا توقیف نشود. یک گام که بر می دارم، همه ی آثار شلاق ها و حرارت ته سیگار ها زنده می شود. تنها یک غلبه روحانی می تواند وجودم را برای لختی آسایش ذهنی از دستشان نجات دهد. هفته پیش برای چندمین بار شده بودم جا سیگاری شکنجهگرها. آنها را روی دست و بازویم خاموش می کردند. گاهی شکل حقیر و فقیرانه کودکان را که شبها با شکم خالی سر به بالین می گذارند برایم یادآوری می کنند و می گویند یک توده آدم افتاده و مریض دلشان به تو خوش بوده که بیایی و پزشک شوی تا برگردی و دوا درمانشان کنی، بلکه دستی به سر یتیم ها بکشی. آن وقت الان آه و نفرین همهشان نصیبت شده. حیف، افسوس روی سینه همهشان گذاشته ای. چاره ای نداشتم مگر اینکه اجازه دهم حرفهایشان به جای گوش مثل سوزن توی تنم فرو برود. شب از سرما و سرما از شب زندان دست بر نمی دارد. به جایی تکیه می دهم که تمام زرق و برق سلول به تغییر رنگ و رطوبت افقی دیوارها خلاصه شده است. پشتم تیر می کشد و جای شلاق ها بد جوری می سوزد. دست چپم از مشت و سر انگشتان هنوز لمس و سر است. بار دیگر شهر زابل می آید روی تصویر خیالم. آینه ها، چراغ های پر نور، روشنتر از روز و همانند الماس های خام و نتراشیده می درخشند. اما اینجا زابل نیست. چرا هست؟ زابل است. پدرم تجارتخانه‌ای برپا کرده و مردمان توحیده از دورش کردند. کودکان فربه در آغوششان شادمانه آرام گرفتند. دیگر تمثال دوشاه پهلوی روی در و دیوار نیست. حتی اسکناس های کمبه ها. انگار معجزه شده باشد. یا شایدم خدا پیامبر رحمتش را بار دیگر فرستاده باشند. خودم را می بینم که دارم برای مرز نشینان افغان اعانه جمع آوری می کنم. نیاز به کمک دارم تو هدایا و صدقه ها را جابا کنم. در 24 سالگی شدم دستیار پدرم تا حساب مال و تجاره خودش و سهم یتیمان و فرو افتادگان شهر از دستش خارج نشود. آه خدای من، اگر همه اینها حباب و خیال نبود چه می شد؟ اگر مبارزه به صورت یک مسئله ملی در می آمد و ملت تمام گرفتاری خودش و لامذهبی دستگاه را از چشم شاه و دربار پهلوی می دید چه می شد؟ اگر در یک روزنامه آزادی خواه و مستقل نوشته می شده این مردم، برخی از مبارزان دستگیر شده حتی کوچکتر از سن قانونی اعدام هستند. وای خدای من، چه ها که نمی شد. برای دوستم که سنش اجازه نداد تا مثل ما حکم اعدام بخورد، گریه هم گرفته است. در پرونده من نه حمل سلاح درج شده و نه عملیات انفجاری. از میان تمام گروه 15 نفر تنها 14 نفر اقدام کرده بودند به جابجایی اسلحه و انفجار مراکز فساد. اما برای همه ما حمل سلاح و انفجار در پرونده ما گنجانده شده. معلوم نیست رژیم از که می ترسد که این اندازه دروغ می گوید. پشیمان نیستم. اگر آزادم بگذارند باز هم از مال و جانم برای نهضت مایه میگذارم و پول دستیم را میان همه دوستان با وفا و مبارز پخش میکنم تا کارها بی دغدغه و با شتاب بیشتر پیش برود. پدرم روحش هم از این موضوع خبردار نیست. حتی نمیداند که من در جریان مبارزه با رژیم تا چه اندازه پیش رفتم. تا چند روز پیش نیکدل توی سلول 1x2 متری مجاور به سر می برد، ولی نتوانستم ارتباطی با او برقرار کنم. پیشتر گفته بود که جبهه ملی به دنبال جذب دانشجوهای فعال و پر جربزه است. جبهه ملی مثل یک کبریت بی خطر خودش رو می خواد صحنه‌گردان مخالفت و مبارزه با شاه کنه. آنان می گویند که شاه باید سلطنت کند نه حکومت. اگر هم یکیشان گوشه ای از مملکت نقد عمل کرده دربار سردهد، از سر محبت و همدلی با شاه است، نه جنگ و ستیز واقعی. برای اینها اسلام اهمیتی ندارد. مأموری دوباره به ردیف سلول‌های تنگ و تاریک نزدیک می‌شود تا با آن صدای نیمدانگ و خواندن ترانه‌های کابارئی حضور شامگاهی خودش را اعلام کند. آسته بیا دو چرخ چی که بار شیشه داری، آسته برو دو چرخ چی که دل برام میاری، به پاجونم یواش یواش به ماشینم نمالی. خواب به چشمم نمی آید و ذهنم از گپ زدن با ارواح سرگردانی که با چشمانی بسته و لبانی خاموش دور کلم دنبال همراه افتادند خسته نمی شود. حالا این شب آخر عمر تا صبح بیدار بمانم. خب مگر چه می شود؟ توی بیداری دچار کابوس شدم. یک ساواکی با دستانی پوشیده از انگشترهایی با نگین بدلی روی قلبم چنگ می اندازد. نمی توانم چهره‌اش را در ذهنم درست ببینم. نمی توانم تشخیص دهم که او کیست. قیافه‌اش را می سپارم به خاطرم تا به یاد بیاورم. آه خدای من، او همان مفلوکی است که با حس خودشیفتگی آمده بود پایین ساختمان بیمارستان فیروزگر تا سراغم را از اطلاعات بخش بگیرند. صدایم که زدند گمان کردم ملاقاتی دارم. من که دلم برای دیدن بستگان و خانواده تنگ شده بود و دلم حسابی گرفته بود تا دم گیشه دژبانی بیمارستان فیروزگر دویدم. خدا خدا می کردم کس و کارم باشند، اما تا رسیدم در جا خوشکم زد. دیداری نامیمون در پیش بود. البته انتظارش را از روزهای پیش می کشیدم. در محبتی سبز و خرم بیمارستان فیروزگر دو نفر کراواتی با چهره های سرد و خشک برابرم راز شدند تا بناهای نو در نظرم خرابه های قدیمی شوند و مناظر بدیع، غم‌انگیز و محو جلوه کنند. از من پرسیدند لطیفی تویی؟ گفتم بله، بله آقا. دستهایم را آرام گرفتند و به سوی خودرویی که کنار محبت پارک شده بود هدایتم کردند. پرسیدم چی کارم دارین؟ گفتند که لازم است به همراهشان تا جایی بروم. دوباره پرسیدم یعنی نمیشه بگید از کجایید و برای چی دنبالم اومدین؟ اگه برای تحقیق اومدین همینجا هم میتونید کارتونو کنید. دیگه دنگ و فنگ و اسکورت میخواد چی کار؟ میشه همینجا صحبت کنیم؟ سکوت کردند. بیمارستان برایم یک آن شد قبرستان. چشم از دستان و آستین های شق و رقشان بر نداشتم تا اینکه به پای خودروی سیاه رنگ با راننده گردن کلوف رسیدیم. از همونجا یک راست به ساختمان کمیته مشترک ضد خرابکاری آمدم. دنیا روی سرم داشت خراب میشد. یک آن دلم به حال خودم سوخت که چرا نتوانستم بی هیچ هدفی جز زندگی کردن لای مردم بلولم. اما من که راهم را با آگاهی برگزیده بودم، نباید چندان پریشان خاطر می شدم. چند نفر دست به کار شدند تا پرسش هایی که توی برگه بازجویی لازم داشتند بر زبان بیاورند. قانع نمی شدند. بنابراین بار دیگر بیدرنگ سوارم کردند و به خانه دانشجویی من بردند. آنجا معدن سند و جرم و مدرک بود. هرچند که به راحتی در معرض دید ناشناسان و نامحرمان قرارشان نداده بودیم، اما به هر حال استرسی داشتم. مأمورها داخل شدند. همه چیز را زیر و رو کردند. آن که بیشتر از همه حرف می‌زد و ما را اخلالگر خطاب قرار می‌داد، عین دزدان دستپاچه و ناشی سراغ کمد وسایلم رفت تا شاید اطلاعیه‌ها و شبنامه‌ها یا اسلحه‌ای فشنگی چیزی در آن پیدا کنند. مدام زیر لب خدا را با صفت پوشانندگی و آرامش بخشیش صدا می زدم. مأمور دیگری غمزده و یخ کنار ایستاد. سپس هم اتاقیم شهریاری را با برادرش که همانند خودم مهمان من بودند سینجیم کردند. آن یکی که این لاشخوری گرسنه و پر جنب و جوش بود از سمت راست کمد عقب نمی آمد و کتاب‌های دکتر شریعتی و مهندس بازرگان را می ریخت کف اتاق و بی خطاب قرولند می کرد. مزخرف، مزخرف، اینا چی؟ همه مزخرف. توی دلم میگفتم که مزخرف خودت یا اربابت. با پشتکاری فراوان دست و پا میزد تا چیزی کشف کنه و دست خالی از خانه ایمان خارج نشود، بلکه به پرونده هم پیوست کند. خسته که شد داد زد همین کتاب ها میتونه باعث محکومیتت بشه. لازم نیست همش، حتی یه چوب کبریت مورد دارم باشه همونم کافیه. با ناراحتی و دلخوری گفتم چشم، خب نمیخونیم، کتاب خوندیم، اگه اشتباه دیگه انجام نمیدیم. اصلا دیگه لاشم باز نمیکنیم. اصلا مال خودتون. همه رو بردارید ببرید.
پرید توی حرفم و طوری که توی دلم را خالی کند، قوی و خشن گفت: خفه شو، اخلالگر آشوبچی. همین مونده که توی دهاتی درس قانون به ما تعلیم بدی. حالیت میکنم، زبون دراز. البته شاید قبلا به خاطر همین کتابا توقیف شده باشی، ولی این بار قضیه چیز دیگه ایه. کارت از این حرفا و از این چیزا گذشته، رفتی زیر آب. من خودم ختم سیاکارای تمام عالمم. همش نگران بودم که مبادا دستشان به جزوهایی که توی آشپزخانه جاسازی کرده بودم برسد. توی همین گیرودار از ساک شهریاری یک عکس از حضرت آیت الله خمینی بیرون کشیدند. این عکس کارت تبریک عید نوروز سال 1353 بود که دانشجوهای مبارز به یکدیگر هدیه داده بودند. ساواکی ها نخست تصویر را نشان هم دادند و سرآخر یکیشان رفت جلو. در فاصله چهار انگشتی شهریاری روبروی صورتش ایستاد و با پرسشی شکاور به بازجویی سرپایی او پرداخت. شهریاری همانند چنارهای چند صد ساله ایستاده بود. حضورش در کنارم مشکل تنهاییم را برابر ساواکی‌های جسور و فضول حل می‌کرد. یکی از مامورا به بهانه قضای حاجت رفت. کارش که طول کشید فهمیدم دارد سوراخ سنبه‌ها را می‌گردد. سپس با همان قیافه شوخ و پیرسال آمد بیرون و چیزی را به اطلاع سرگروهشان رساند. دو تن از آنها با یکدیگر پچ‌پچ می‌کردند که اینها همه را رها کرده و دنبال خطر می روند. چسبیدند به مذهب و سیاست. چنان دل گرفته از هوای خراب سلولم که نمیتوانم به طور ممتد به شخص یا چیزی فکر کنم. اما دلم دوست ندارد اینجا خانه نشین بشوند و مثل روحم بیدار است. به این طرف و آن طرف سرک میکشد. مأموری که توی کوریدور قدم میزند نگهبان شیفت آخر شب است. با گوش سپردن به صدای کوبه مانند کفش ها و شمردن گام هایش سعی دارم خودم را خواب کنم. مگر خواب به دادم برسد. اما فایده این ندارد. دلم می‌خواهد در را باز کند، بیاید داخل تا لختی در کنارم بتمرگد یا یک جا پشت در روی پا بند بشود. بلکه بتوانیم کمی با هم راجع به هر چیز قابل مباحثه‌ای گفتگو کنیم، صحبت کنیم. تنها این مهم است که حرف بزنیم. انگار بترسم از این سکوت و تنهایی مفرط و زبان مادری نیز یادم برود. این بهتر است. گاهی از برابر در گذر می کند و با لگد با آن می کوبد. این کار گذشته از گذران بی‌حوصلگیش و آزار زندانی ها
می تواند معانی فراوانی داشته باشد. یکی از آنها یادآور حضور و شأن و مقام خودش به زندانی هاست. مرگ در انتظارم است. با چشم و دستانی بسته، تکیه بر دیواری سوراخ سوراخ و گوشهایی که آخرین شنودشان از دنیا رگبار جسه خواهد بود. ای کاش در جنگ رو در رو می مردم. ای کاش واقعا با مأمورها درگیری مسلحانه پیدا می کردم تا در عوض اینطور شکنجه، تحقیر و سرآخر زهش کش نمی شدم. فکر می کنم و خیال، خیال می کنم و فکر، فکر و خیال میراث چون این لحظاتی است که هیچ کار دیگری از دستم بر نمی آید. به خیالم می آید که چگونه یک مسلسل چی از روی کامیون ارتشی به سویم می چرخد. سپس اوریبوار شلیک می کند، می کشد و آتش رها می کند و شعله می زند. چند لحظه بعد خاکستری هم از تن من باقی نمی ماند. خدایا دستم به آینده نمی رسد، مگر نه آینده را این گونه به سرنوشتم و سرنوشتم را به تقدیر نمی سپردم. بیشترین بهانه برای زنده ماندن و زندگی کردن دیدار دوباره سیمای مادری مهربان و پدری دلسوخته است. شعرم می گیرد، ادبیاتم می جوشد، حافظه‌ام را به کار می اندازم، اما روشن نمی شود. چند واژه می آید و می رود، ولی دلم حرف دارد. ذکر می گویم، اما باز هم حرف دارد و آرام نمی گیرد. حرف دلم تحلیل نمی رود. انگار دیگر هیچ چیز در وجودم نباشد، مگر جنبش آرام لب و صدایی که خودم هم آن را به زحمت می شنوم. تا زمانی که از زیر یک دست پیراهن شق و رق زندان حرکات آهسته تنفس پیکر نحیفم را حس می کنم، در میابم زنده ام و هنوز در این جهان به سر می برم. حرفم می گیرد. حرف با خدایی که دارد مرا می پاید و چشم از من بر نمی دارد. خدایا، خدایا، هیچ چیز به درگاه تو به اندازه گریه گرهگشان نیست. پروردگارا ما را به خود رها مکن. اگر بند و گرفتاری ما را پیاپی به یاد تو می اندازد و اگر تو به بنده های گرفتار بیش از دیگران می نگری و هواداری، پس ما را همین بس که پیوسته گرفتار و بیمار تو باشیم. اگرچه هیچ رهایی و آزادگی بهتر از دربند تو بودن نیست. خدایا کاش ما تنها دربند تو باشیم که این همان بندگی توست. پروردگارا، من خیش را از تبار و شمار کسانی می دانم که روزگاری نچندان دور در این مملکت برای کشته شدن در راه تو و مردن با سخت ترین گونه شتاب داشتند. هنوز هم آرزوی نهفته‌ام این است که در حالی به دیدارت نائل شوم که تنم خونین و پاره پاره باشد، در حالی که جامه دریدم همان کفنم شود. ولی اکنون پنداری مرا به خود وانهاده باشی. ای شنوای پنهانی ترین و ناگفترین ترین دردها، ای خدای بزرگ، ای که تا کنون تنها تو را به هنگام واگویه های درونیم شنوا و کنار دستم می انگاشتم. در نمازم بیش از آن که به شیوه نیایش بیاندیشم به تو می اندیشم و در یاد تو فرو می روم. کسی از درونم به سوی تو پرواز می کند، سپس در خود وامی مانم که کیستم. یاد تو چنان آرامش ویژه‌ای به جانم می‌بخشد که من در هیچ جای دیگر آن را نیافتم. پنداری هیچم، هیچ. تو که نباشی پوچ هم می‌شوم. خدایا، بزرگا، من خیش را از شمار تنگ آمدگان تنگ دست می‌پندارم، ولی باز هم نمی‌خواهم گدایی در جانان را به سلطنت بفروشم. من نه آیین نوگزینی در پیش گرفتم و نه دل زمهر دوستان بریدم. تقلا برای عوض کردن یک سرنوشت ممکن است به قیمت جان آدم تمام شود. خدایا اما بر من ببخش که گاهی این اصل را از یاد می برم. مثل کوری شدم که تنها می تواند نور و گرمای آتش را با کف دستهایش احساس و تماشا کند. همان دستها با یک انرژی ذخیره شده که از خاندان و خانواده و تمام دوران گذشتم اندوختم، مرا به سوی گرمای تو هدایت و راهنمایی می کند. در وجودم خدایا تنها همین انرژی که باور و عقیده ام است شایسته پاسداری است. با دوستان جانی زندگی که هیچ پیکار هم شیرین است، ولی هنگامی که جمع از هم می پاشد و هر کالیبری برای کشتن و از بین بردن کافی می شود، می باید از برابر لوله ها و مگسک تفنگ ها به آرامی گریخت.
شبتون بخیر همراهان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. لحظاتی دیگر با آغاز روز چهارشنبه راست ساعت 24 برنامه زنده چارواق رو تقدیمتون خواهیم کرد. با توجه به بحث هایی که هفته های قبل که راجع به تفکر مثبت و منفی در واقع در شب های چهارشنبه داشتیم و تأثیر تفکر مثبت و منفی در زندگی خودمون، امشب میخواییم برنامه رو این موضوع رو همچنان پی بگیریم و راجع به تأثیر تفکرات مثبت و منفی در سرنوشت خود صحبت بکنیم. موضوعیست که برای امشب در نظر گرفتیم با توجه به این که در دو هفته قبل این موضوع مورد استقبال واقع شد، فکر کردیم که جا داره که راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. خیلی از دوستان رو نتونستیم صداشون رو پخش بکنیم، خیلی از دوستان رو نتونستیم مطالبشون رو بخونیم. امشب این موضوع رو در نظر گرفتیم و از شما میخواییم که در برنامه زندگی چارواق در این مورد برای ما صحبت بکنید. 220-485-220-588-20 تلفن های برنامه 3558 هم شماره سامانه پیامکی که از این طریق هم میتونید مطالب خودتون رو برای ما ارسال بکنید. برازتون برسونم که سامانه پیامکی رو بعد از ساعت 24 لطف کنید مطالبتون رو برای ما بفرستید. خب در خدمت شما هستیم، همراهی بفرمایید رادیو فرهنگ رو. Thank you.